سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام آسمان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 14 نوامبر 2020 و 24 آبان 1399. امروز ابتدا دو تا خبر یکی مربوط به درگیری ناگورنو قره‌باخ که من راجبش صحبت نکردم برای اینکه واقعا اطلاعات کافی نداشتم و مسئله واقعا پیچیده و بغرنج و دردناکی بود و نمیخواستم همینجوری اظهار نظر بکنم. خوشبختانه الان یه آتش‌بس واقعی برقرار شد از روز سه‌شنبه، اینه که چند کلمه ای راجع به اون اخبار بولیوی، اینا اخباری که کمتر نیویورک تایمز و امثال هم اشلا راجع بهشون صحبت میکنن، ولی بعدش برنامه راجع به چند چیز میخوام اشاره بکنم. یکی پدیده‌ای به نام ترامپیزم، برای اینکه فقط خود ترامپ نیست، الان صحبت خواهم کرد که پدیده‌ای در امریکا داره به وجود میاد که میشه بهش گفت ترامپیزم، مثل نازیزم. شاید که دومین مطلبی رو اگه برسم امروز، نامه های از عزیزان از ایران نوشتن راجع به این که اگه بایدن بیاد مسائل ایران حل میشه، چرا که حزب جمهوری خواه حزب جنگ و جنگ طلبه و حزب دموکرات عرف شود که صلح طلبه، حزب مؤدب، حزب قابل احترام، حزب قابل اعتماد و غیره و غیره. میخواستم راجع به این در واقع جوابی به این عزیزان که نامه مفصل برام نوشتن. و بالاخره برخورد نیروهای سیاسی در ایران، من به خارج کاری ندارم، به انتخابات اخیر و امیدهایی که به اومدن بایدن بستن چیه و چطور، آیا تا چه اندازه باید امید بست و سرنوشت اقتصاد ایران رو، آینده ایران رو به یه نیروی اجنبی باید سپرد به جای ایستادن روی پای خود. بنابراین ابتدا می پردازم به عرشبت که مطلب اول که یه مطلب دردناک راجع به این منطقه ناگورنو قره‌باخ که برمی گرده به دوران تزار، که به طور تاریخی واقعا این منطقه محل سکونت ارمنی ها بوده، ولی بعدا چه اتفاقاتی افتاده طی دوران که فرضاً 1920 این منطقه به آذربایجان داده شد و در نتیجه یه مقدار زیادی از ارمنی ها از خانه و زندگیشون بی خانمان شدن، در حالی که در دهه 1990 که شوروی از هم پاشید عکس این اتفاق افتاد و میدونیم که ارمنستان اومد و اون منطقه رو از اهالی آذربایجان پاک کرد و چه فجایعی به وجود اومد و در نتیجه ارمنستان بر اونجا مسلط شد و غیره و غیره، که همه اینا مورد بحثه و هیچ کدوم از این دو طرف حاضر نیستن اصلا بحث طرف مقابل رو گوش بکنن، کجا اینه که بپذیرن. ولی من برمیگردم به این اوضاع اخیر به این معنا که آذربایجان، یعنی در واقع ترکیه، که آقای اردوغان واقعا در فکر برقراری امپراتوری عثمانی دوباره افتاده، از لیبی بگیر تا شرق میانه بگیر یا مدیترانه بگیر تا یونان تا عراق تا سوریه و حالا در آذربایجان، همین طور میخواد امپراتوریش رو گسترش بده، که البته این آغاز پایانه این آدم و سیستمش خواهد بود، برای این که داره نیروهاش رو مثل اربابش یعنی امریکا موقعی که تو بیش از توان اقتصادی گسترش بدی نیروی نظامی و تجاوزاتت رو بالاخره شکست خواهی خود. ولی بالاخره الان این جنگ که از 27 سپتامبر شروع شد واقعا باعث بانی اصلیش ترکیه بود که تحریک کرد آذربایجان رو که آره باید برید و به این سرزمینی که متعلق به شما باید بگیرید و غیره و غیره و وارد میدان شد و پشتر اون اسرائیل. هواپیماهای بی سرنشین اسرائیل در این جنگ و خرد و متلاشی کردن ارتش ارمنستان چه نقشی داشتن که چون خنم از اسرائیل می ترسن هیچ صداشو در نمیارن، ولی به هر حال با کمک هم اسرائیل و هم ترکیه آذربایجان واقعا قدرت بسیار بالایی به دست آورد و شروع کرد به حمله کردن و نمیخوام زیاد وقت گرفته بشه تا اینکه در واقع دوشنبه گذشته، یک شنبه به دوشنبه گذشته شهر شوشا رو که در واقع مسلط به عرشبت استپانکر که در واقع به اصطلاح پایتخت قره‌باغ هستش و داشت می اومد که خود پایتخت رو یعنی استپانکر رو بگیره، که اگه چنین اتفاق می افتاد قتل عامی صورت می گرفت که اون برش ناپیدا به قول معروف، که فدراسیون روسیه وارد میدان شد. حالا یه مقدار راجع به ارمنستان من اشاره‌ای بکنم، برای اینکه به هر حال در شهر گلندل ما می‌دونیم که به اصطلاح ارمنی‌ها اون منطقه قره‌باغ و ناگورنو قره‌باغ رو بهش میگن ارتزخ، که یه خیابون اینجا تو شهر ما به اسم ارتزخ هستش، یعنی در واقع مرکزشون در اینجاست. و یه مقدار که من به هر حال باشون 2018 اینا آقای سرش سرکیسیان رو اومدن تو خیابون به سرش سرکیسیان رو برداشتن و چه رقص و پایکوبی کردن، برای اینکه سرکیسیان یه مقدار طرفدار فدراسیون روسیه بود و به هر حال اینا اومدن و آقای عرشبت که پشینیان رو آقای نیکول پشینیان رو به جاش بردن و چه رقص و پایکوبی در ارمنستان، که خب ایشون تمایلش هم به آقای جورج سوروس خیلی بالا بود و هم به امریکا، و در نتیجه با اینکه فدراسیون روسیه هم قرارداد امنیتی داره با ارمنستان، هم پایگاه داره در اونجا و به عنوان دوستان فدراسیون روسیه به حساب میاد، ولی آقای پاشینیان ما میدونیم که رابطه زیاد جالبی با فدراسیون روسیه نداشت و در نتیجه واقعا فدراسیون روسیه تو این جریان نمیتونست طرف آذربایجان رو بگیره نه طرف ارمنستان رو، و به نظر من این سیاست کاملا درستی بود تا موقعی که آذربایجان در آستانه در واقع یک کشتار بزرگ در استپانکر بود که فدراسیون روسیه روز دوشنبه و سه‌شنبه وارد میدان شد و به اصطلاح اعلام آتش بس کرد. البته به اتفاق علیف به اصطلاح در این مذاکرات در واقع آقای پاشینیان، علیف و عرشبت پوتین شرکت داشتند. ترکیه میخواست دخالت مستقیم بکنه که فدراسیون روسیه بهش اجازه نداد، منتها دائم پوتین در رابطه و تلفنی چندین بار باش صحبت کرد که خلاصه حل و فصل بشه. بنابراین فعلا آتش بسی که تا 5 سال آینده امید اینه که و یک خطر از بغل گوش هم ایران و هم کل منطقه، برای اینکه ترکیه داشت این تروریست ها رو از ترکیه از هم لیبی هم از سوریه برمی داشت و داشت می برده آذربایجان، و که خطر بزرگ برای ایران بودن و چندین بار حتی به اصطلاح توپا و خمپاره ها و هواپیما های بی سرنشین اسرائیلی و امثال هم داشتن کم کم به خاک ایران تجاوز می کردن. فعلا بنابراین به این ترتیب اشرت هیچ شده 2000 تا به اصطلاح نیروهای صلح روسیه اونجا خواهند بود و دو تا کوریدور درست کردن، یکی از قرباخ به ارمنستان و یکی هم از قرباخ به نخجوان. برای اینکه ما میدونیم عجیبه که خاک آذربایجان اصلیش از نخجوان که بخشی از خاکشه جداست، دو تا کوریدور درست کردن و نیروهای ارتباط فدراسیون روسیه در این دو کوریدور خواهند بود و به این ترتیب فعلا مسئله خوشبختانه این یه خبر خوبه. ارتباط با اون که آدم خبرهایی رو میخونه که از هر چیزی به اصطلاح علیه ایران میخوان استفاده بکنن. خبر دوم، ما میدونیم در بولیوی چی گذشت ماه اکتبر و نوامبر گذشته، چه کودتای جنایتکارانه‌ای به کمک امریکا در اونجا صورت گرفت و این خانم جنین آینس اومد بر سر کار با پشتیبانی امریکا، با پشتیبانی سفارت امریکا، و ایوا مورالس مجبور شد کشور رو ترک بکنه و استعفا بده برای جلوگیری از خونریزی. و ما میدونیم که در عرض یک سال همین خانم جنین آینس چه بر سر بولیوی برد و چه کشتاری، ویروس کرونا چه کشتاری کرد و ارتش اونجا چه کشتاری کردن تا بالاخره، و میخواستن انتخابات رو ما میدونیم مرتب تعویق بندازن، تا بالاخره انتخابات شد حدود دو هفته پیش و با رأی بسیار بالایی آقای عرشه که در واقع مال حزبی بود که ایوا مورالس درست کرده بود پیروز شد و مردم به راستی جشن گرفتن و بالاخره روز دوشنبه گذشته ایوا مورالس که در واقع پناهنده شده بود در آرژانتین از اونجا برگشت و عزیزان باید ویدیوهاشو ببینن که چه استقبالی از این انسان شد. و میخواستم این رو چون در جای دیگه من خبرشو ندیدم، میخواستم این رو برای عزیزانم گفته باشم. به هر حال میریم روی اخبار انتخابات امریکا و اینی که چی داره در خود امریکا اتفاق میفته و پدیده ترامپیست یعنی چه. عزیزان میدونن که در این انتخابات اخیر از دو ماه پیش نیویورک تایمز شروع کرد گفتن این که چون کرونا هستش مردم نباید پای صندوقای رای بیان، یا مثلا علیه این پدیده صحبت میکرد که باید توسط پست این آرا داده بشه و نزدیک به 100 میلیون از آرا توسط پست فرستاده شدن و غیره و غیره. و ما میدونیم که تا شب سه‌شنبه آرا به نفع ترامپ بود. یک باره از ساعات اولیه سه‌شنبه خوندن آرا عوض شد، یا در واقع آرا شکل دیگری به خودش گرفت که در واقع گفته می شد که علتش اینه که آرا که توسط پست فرستاده شدن کم کم و کم هم دارن میان و اونایی که توسط پست رأی دادن با به اصطلاح چیز بایدن هست. همه اینا قبول، فرضاً من خودم نمیخوام اینو مورد سوال قرار بدم، به عزیزان عرض شود که عرض بکنم. دلیلش هم خیلی واضحه، 4 سال ریاست جمهوری ترامپ، ما میدونیم که کارهایی کرده و به طور کلی به قول گیدئون لوی که مقاله نویس و سرمقاله نویس عرصبت که هارتس هستش، ببینید خصوصیات ترامپ رو چی میگه: هرزگی، ابتذال، بی‌نزاکتی، پرخاشگری، جهالت، دروغگویی، توطئه‌گری. همه اینا و چندین چیز دیگر هم میشه بهش اضافه کرد. همه اینا قبول. ولی چطوره که این آدم بعد از 4 سال که چهره واقعیش رو مردم دیدن، نزدیک به 72 میلیون رأی آورده، جو بایدن حدود 74 تا 75 میلیون تا حالا. بنابراین حتی اگر تقلب نشده باشه، آرا ما میدونیم نزدیک همه. نه تنها اون، تا الان ما میدونیم که دونالد ترامپ قبول نکرده نتایج انتخابات رو. تا الان امروز صبح که من نگاه میکردم قبل از اینکه بیام برای برنامه، هنوز قبول نکرده و اعضای اصلی حزب جمهوری خواه هم نپذیرفتن. مکانل، لیندزی گراهام که اینا دوتا از مهرهای اصلی هم کاملا پشتشن و سایرینشون از جمله جولیانی و امسالام و ما میدونیم ادعای به اصطلاح رسیدگی قانونی و حقوقی کردن و در نتیجه حالا در همین زمان اتفاقاتی که افتاده، یک عده ما میدونیم دونالد ترامپ رو ول کردن، از جمله هنری کیسینجر که از دوستان خیلی نزدیکش بوده، ولی از اون مهمتر روپرت مرداخ. روپرت مرداخ ما میدونیم که هم صاحب فاکس، تلویزیون فاکس، هم هر سبت که وال استریت جورنال، هم نیویورک پست. نیویورک پست روزنامه بود از این روزنامه های لجنالوده تبلت، یعنی روزنامه های زرده. یه زمانی به قرار معلوم تاماس جفرسون بنیان گذارش بوده، حالا بعد این افتاده به دست روپرت مرداخ. نیویورک پست روزنامه بود که چاپ کرد نتایج اون کامپیوتری رو که پسر جو بایدن، هانتر بایدن، در یه تعمیرگاه گذاشته بود و چه چیزهایی رو شد و تمام عکس هاش رو که این چه آدم لجن آلوده تا مغز استخوان، فاسد، رشوه بگیر، دوست، معتاد، اینا رو همه رو چاپ کرد که ما میدونیم بر پایه اون گلین گرینوالد مقاله نمش که بده به اینترسپت سانسورش کرد، نپذیرفتش و گلین گرینوالد استعفا داد. و این چیزهایی که آشکار شده بود راجع به خانواده جو بایدن، نیویورک تایمز، سی ان ان، ارتباطه فیسبوک، توییتر، مطلقا به طور کامل سانسور کردن. همین روزنامه بعد از اینکه روپرت مرداخ اومد طرف بایدن، همین روزنامه روز بعدش، یعنی روز دوشنبه، عکس فیس رو بایدن را انداخت و تبریک به بایدن. و بعدش تلویزیون فاکس با یه گردش 180 درجه طرف بایدن رو گرفت و شروع کرد فحاشی کردن به کم و بیش، در واقع موضع گرفتن در برابر ترامپ. و این نشان دهنده اینه که این دستگاه های ارتباط جمعی کیان و چیان. و عزیزان عرض بکنم، خود من خوب این روزنامه ها رو سالهای سالی که دنبال میکنم، ولی این نیویورک تایمز که پیپر آف رکورد و یا واشنگتن پست خوبه تا چه درجه ای سکوت بکنم و چنین جانبداری یک طرفه ای بکنم. یک ذره در واقع آزادی بیان و یا بی‌طرفی رو رعایت بکنم. واقعا روزنامه نیویورک تایمز تبدیل به یک ورق پاره زرد شده بوده در عرض این چند هفته گذشته و در مورد این انتخابات چند ماه گذشته. واقعا بگذاریم، میخواستم به اینجا برسم که ترامپیست بعد از اینکه فاکس که بزرگترین بینندگان رو داشته. تا زمانی که در واقع ترامپ میرفت اونجا صحبت میکرد، هر شبه که آقای تکر کارلسون و شان هنیتی و امسالوم و امسالوم طرفش بودن و مرتب باش مصاحبه میکردن، بینندگان چند ده میلیونه بزرگترین چیز رو ساعت اول شب رو، بزرگترین بینندگان رو داشت. میلیون میلیون الان رها کردن این تلویزیون رو و رفتن و دارن تلویزیون های آلترناتیو درست میکنن. میخوام راجع به ترامپیز صحبت بکنم که این 70 نزدیک به 72 میلیونی که بهش رأی دادن، اینا ولکن نخواهند بود و خود ترامپ ولکن فعلا نخواهند بود. بگذاریم که آدم هایی مثل فرید زکریا حتی پیشبینی کردن که این الکترال کالج، برای اینکه ما میدونیم تا 8 دسامبر تمام این اختلافات باید حل و فصل بشه، 14 دسامبر باید این آقایون کالج الکترال که حالا صحبتشو خواهم کرد باید دور هم جمع بشن و رأیاشون رو بندازن و 6 ژانویه در خود عرض شود که واشنگتن اینا باید خونده بشن و تکلیف اون موقع معین میشه، برای اینکه مردم امریکا رئیس جمهور رو تعیین نمی کنن. یک الکترال کالج یعنی انتخاب کنندگان، هیئت انتخاب کنندگان، برگزینندگان که اینا رو که تعیین میکنه مردم امریکا. ماشین حزبی دست کیه؟ دست وال استریته، دست مجتمع نظامی صنعتیه. بگذاریم، میخوام برگردم. بنابراین ترامپیزم یعنی که در این حال به عزیزان یک سلسله من آمار بدم که ببینید ترامپیزم یعنی چه. ببینید سال 2016 من این آمارها رو از مقاله‌ای که اسکات ریدر جزء به اسلام مقاله نویسای درجه یک و میدونیم تو جریانات اتمی عراق به اسلام درگیر بودن، در سال 2016 مردان سیاه 13% به ترامپ رأی دادن و 3% از زنان سیاه. در سال 2020 18% مردان، یعنی 5% بالاتر، و 8% زنان، 5% بالاتر. زنان سفید پوست در 2016 53% به دونالد ترامپ رأی دادن، در حالی که و زنان لاتینو در حالی که در این رأیگیری 55%، یعنی 2% بالاتر. زنان لاتینو در 2016 25% رأی دادن به دونالد ترامپ، در حالی که 2020 28%، 3% بالاتر. مردان لاتینو در 2016 32% رأی بهش دادن، در حالی که این دفعه 36%، 4% بالاتر. فقط این مردان سفید پوست بودن که در سال 2016 62% بهش رأی دادن و این بار 58%، یعنی کمتر. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اینه که مسئله در اصل اساس نه نژاد پرستی، اقتصاده. ترامپیز در اثر اقتصاد امریکاست که دلم میخواد یه تاریخچه مختصری برای عزیزان عرض بکنم که ببینم در حال حاضر در چه وضعیتی هستیم و چرا بعد از 4 سال تجربه کردن آقای ترامپ 72 میلیون، نزدیک به نیمی از مردم رای دهندگان، باید هنوز به ترامپ رای بدن. در حالی که ما میدونیم، همه اینو میدونن که اگه کرونا نیومده بود، ترامپ با لندسلاید یعنی با رأی و بایدن رو پرتاب میکرد به موزه ها، به موزه های آثار عتیقه. و ما میدونیم کرونا در واقع باعث شکست ترامپ شد. از طرف دیگه اگر بایدن فقط و فقط یک چیز رو اعلام میکرد و اونم اینه که بیمه پزشکی عمومی مثل کانادا، مثل فرانسه، مثل دانمارک، یعنی کشورهای پیشرفته صنعتی، به مردم امریکا میده، دونالد ترامپ رو به زبالدان تاریخ میفرستد. ولی آیا هیچ کدوم از این دو نفر انسانیت، شرافت داشتن که یکی علیه کرونا مبارزه بکنه به طور مؤثر و یکی دیگه ذره انسانیت و شرافت از خودش نشون بده و بیمه پزشکی عمومی به مردم بده؟ هیچ کدوم از این دو نفر نه شرافت نه انسانیت از خودشون نشون ندادن و در نتیجه الان مردم امریکا در گیر یک چنین وضعیت بسیار بغرنج و پیچیده‌ای شدن که معلوم نیست، هنوز که هنوزه معلوم نیست. بنابراین این 72 میلیون باید ببینیم کیان، آیا واقعا این 72 میلیون سفید پوستای نژاد پرست اوانجلیست غیره و غیره هستن که به خاطر نژاد پرستی فقط به آقای ترامپ رأی دادن؟ من حتی بعضی از انسانهایی که من باشون آشنا هستم مثل والدن بلو، از متفکرین بزرگ فیلیپینی که این مسئله رو به نژاد پرستی، در حالی که پایه های اقتصادی داره، این پایه های، شما ببینید بورژوازی سیاه چه نقش خائنانه ای تو این قضیه برای شکست برنی سندرز بازی کرده. آدمایی مثل جیمز کلایبرن، آدمایی مثل باراک اوباما، اینا چه نقش خامنه‌ای بازی کردن، مثل خانم ایبرامز، مثل دانا برزیل، زنان سیاه پوستی که چه ضرباتی زدن در انتخابات اولیه برای اینکه برنی سندرز نشه. بورژوازی سیاه که پیوسته به بورژوازی سفید و بالستریت مسئله طبقاتیه و نه نژادی، در 2008 چه کسایی به یه رئیس جمهور سیاه پوست که حتی همین ترامپ فاشیست میگفت که از این در امریکا به دنیا نیومده، کیا بهش رأی دادن؟ همین کارگرهای سفید پوست در ایالت پنسیلوانیا، در میشیگان، در ویسکانسین، در آیووا، همینه که الان باخته در اونجا. در واقع در سال 2012 همین سفیدپوستای کارگر چون اوباما بهشون امید داده بود که مسائلتون حل میکنی، آیا حل کرد؟ اولین قولی که بهشون داده بود که این جنگ ها رو تموم میکنیم، نیروها رو از عراق بیرون میکشیم، زندان گوانتانامو رو میبندیم، روز اول من میبندمش، این آدم شیاد دروغو بستش زندان گوانتانامو رو، مسائل رو حل کرد. در سال 2008 و 2009 به مردم سیاه پوش و به کارگرها کمک کرد یا به بانک ها؟ اینقدر آدم درد دل داره، چون من دارم میبینم که منو به یاد دولت وایمار در آلمان میندازه و اشتباهاتی و خیانتهایی که حزب سوسیال دموکرات از 2014 که به جنگ رأی داد تا بعدش به هیندنبورگ رأی داد که صدر اعظم بشه و گذاشت هم روزا لوکزامبورگ هم کارلیت کنخ کشته بشن در زمانی که خودشون در حکومت بودن. این باعث چی شد که هیتلر رأی بیاره؟ حزب دموکرات الان همین نقش رو در امریکا داره بازی میکنه، همون نقشی که حزب سوسیال دموکرات در آلمان دهه 1923. این داستان. خب میخوام فرصت باید ببینیم این کارگرا که الان در واقع این 72 میلیون که به ترامپ رای دادن، ببینیم اینا در اثر چیه. بنابراین یه تاریخچه مختصر، تاریخچه مختصر اقتصادی رو برای عزیزان میخوام. قبلا من گفتم که دوران بعد از جنگ از 1945 تا 75 یه دوران موقت و شکوفایی اقتصادی بود که بارها و بارها دلایل شومن از زبان پالسویزی اینجا بیان کردن. اینا تموم شد و در نتیجه و بعدش هم ما میدونیم برنامه نیو دیل ارتباط که فرانکلین روزولت به علاوه ارتباط که سایر قضایایی که خرابی‌های جنگ، مصرف گرایی، انقلاب اتومبیل دوم و غیره و غیره که اینا باعث شکوفایی اقتصاد از 1945 تا 70، اواسط 70. سال 1975 اولین بحران اقتصادی جدی اتفاق میفته بعد از این دوران شکوفایی و اینقدر جدیه که من عزیزان به یاد بیارن ارنست مندل کتاب معروفی نوشت Late Capitalism یا سرمایه‌داری متأخر که واقعا نشون میداد که این چه بحران عمیقیه و ممکنه نظام سرمایه‌داری رو حتی از پا در بیاره. چرا از پا در نیومد؟ یک سلسله اتفاقات افتاد که واقعا سیستم از کار نیفتاد و از پا در نیومد. یک مسئله فروپاشی شورویه که فروپاشی شوروی تونست چنان حس خوشبینی، رقص و پایکوبی و چنان تریلیون ها دلار نه تنها مواد اولیه بلکه مغزهای عجیب و غریب، من خوب به یاد دارم که بهترین دکترها، بهترین مهندسها، بهترین تکنیشنها با ساعتی 3-4 دلار از اروپای شرقی سیلوار و از شوروی سابق سیلوار اومدن به طرف غرب، چه در اروپا، چه در امریکا، چه در کانادا با ساعتی 3-4 دلار حاضر بودن کار بکنن و قربون صدقه، صدقه و چه پایبوسی و دستموسی. بنابراین این یک عامل بود که جلوی یک بحران عمیق رو گرفت و در نتیجه ما دهه 1990 یک شکوفایی اقتصادی داشتیم به طوری که آقای گرینسپن اعلام کرد که ما یک نیو اکانومی، یعنی در واقع نیو اکانومی یعنی چه؟ یعنی هم سود سرمایه میتونه بالا باشه هم مزد کارگر، که واقعا هر دوش بود. و بعدش هم ما میدونیم که بورس سهام سر به آسمان کشید در زمان کلینتون. حالا بعدا برمیگردم به کلینتون که داستان آقای کلینتون و خانم هیلری کلینتون چیه. این ادامه پیدا کرد. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که اقتصاد امریکا بعد از دوره شکوفایی 30 ساله 45 تا 75 وارد یک بحران ساختاری شد. بحران ساختاری یعنی چه؟ هر غرب رو میکشه. ما هم بحرانهای سیکلیک داریم که هر 7 سال تا 10 سال اتفاق میفته. عزیزان دقت بکنن، 74-75، 81-82، 91-92، 2001-2002، 2007-2008 و 2020. اینا بحران‌های سیکلیک که هر 7 تا 10 ساله، ولی اینا دیگه سیکلیک نیستن، ساختاری هم. یعنی فقط بحران اقتصادی نیستن، بحران سیاسی هم، بحران فقط سیاسی نیستن، بحران اجتماعی هم، بحران فقط اجتماعی نیستن، بحران فرهنگی هم. که همینطور دیگه خود من اینجا بودم، بحران ها همینطور عمق پیدا کرده و آنچه که از فروپاشی این جلوگیری کرده، یکی فروپاشی شوروی بوده که صحبت کردم که باعث این شد، و البته وارد شدن کامپیوتر و غیره و غیره، که این به اصطلاح یک انقلاب ارشبک دیجیتال و امثال هم اسمشو گذاشتن، که برای من تعجب آور بود که حتی هری مکداف و پارسویزی هم اهمیت زیادی به این قضیه می دادم. در حالی که ما میدونیم مخیب ما به ماه مارس سال 2000 که میرسیم، تمام اون دوران شکوفایی که در زمان کلینتون به وجود اومده بود با فروپاشی بورس سهام فرو میریزه و آقای گرینسپن مجبور شد عذرخواهی بکنه، با اینکه قهرمان اینا بود. و بعد از اون ما میدونیم چی کار کردم، تمهید دیگه رو به وجود آوردم و اونم عبارت هست اینه که نرخ بهره بانکی رو بعد از آقای گرینسپن، ما میدونیم بن برننکی یه سهمیش دیگر رو آوردن رئیس بانک فدرالش کردن، و یک بار ما میدونیم نرخ بهره بانکی رو نزدیک به صفر به تدریج تا به سال 2005-2006 که میرسیم تقریبا به صفر رسون و مردم رو تشویق کردن که خونه بخرن. و ما میدونیم چی شد، خونه ها، قیمت خونه ها سر به آسمان کشید و بورس سهام هم سر به آسمان کشید. ولی در این فاصله اتفاق دیگری افتاد که باز باعث نجات اینا شد، که گذاشتن اتفاق بیفته و اونم 11 سپتامبر بود. برای اینکه عزیزان همه اینا رو از نظر تاریخی باید به یاد بیارم که موقعی که بورس سهام در ماه مارس 2000 از هم فرو کاشید، اینا به شدت وحشت کردند. برای اینکه سال 2001-2002 اقتصاد امریکا در یک بحران مجدد فرو رفت و اینا احتیاج به یک راه علاج داشتن. نظر خود من در مقاله‌ای که راجع به 11 سپتامبر نوشتم، میبایست میذاشتن که در واقع به این برج‌های دو قلو حمله بشه تا بتونن برنامه‌هاشون رو پیاده بکنن. برای اینکه برنامه‌های اینا داشتن که در زمان کلینتون اینا تدوین شده بود، عرشبت که دیفنس پلانینگ گایدنس پروژکت فور نو امریکن سنچوری کلین بریک و برنامه های استراتژیک دیفنس، استراتژی دیفنس که هر سال بیرون میاد، اشاره خواهم کرد که فرزن اصلاح طلبا اصلا به اینا اشاره نمی کنند. میبایست این برنامه هایی که در زمان کلینتون توسط صهیونیست ها تدوین شده که بعد از فروپاشی شوروی تسلط بلا منازع بر جهانه، میبایست 11 سپتامبر اتفاق میافتاد تا اینا بتونن این برنامه ها رو پیاده بکنن از نظر سیاسی، ولی پایه های اقتصادی داشت. برای اینکه اینا وحشت کرده بودن که این بحران 2001-2002 اقتصاد رو به طرف نابودی و در واقع فروپاشی خواهد بود و دمجه باید علاج براش بکنن. در نتیجه اینا ما میدونیم برنامه های خائنانه ای رو که داشتن شروع کردن به پیاده کردن و در نتیجه اقتصاد دوباره رونقی پیدا کرد. هم مسئله خانه سازی و بالا رفتن قیمت خونه ها، هم بورس سهام، و دوباره خیابان ها پر از هر شبت که ماشین های از این ماشین های گنده ای که به طور وحشتناکی مثل لوله آفتاره در حقیقت بنزین می سوزنند بعد آیت‌های تفریحی و امثالام و امثالام تا میرسیم این حباب بالاخره میبایست میترکیم که در سال 2007 در اکتبر 2007 از هم ترکید و یک بحران تازه آغاز شد. این یکی بحران نظرم اینه که یک نقطه عطف بود برای اینکه در واقع بسیاری از اهرم‌های رو که در دست داشتن این یکی دیگه نمیتونستن، اهرم دیگه‌ای واقعا نداشتن. با اینکه جنگ‌هاشون رو هم در افغانستان هم در عراق و جنگ‌های تازه‌ای اثرات که به وجود آوردن که ما میدونیم بعداً هم در لیبی هم در سوریه و غیره و غیره، ولی در این 2007-2008 اتفاقاتی افتاد که میخوام برسم به اینهایی که طرفدار ترامپن چیا هستن. ما میدونیم که حباب بورس سهام از هم فرو پاشید، قیمت خونه ها درب و داغون شد و بسیاری از اونهایی که و بیکاری به طور وحشتناک گسترش پیدا کرد و در نتیجه میلیون ها انسان خونه هاشون رو از دست دادن در اینکه قادر به پرداخت اقساط ماهانه شون نبودن. و آقای باراک اوباما در 2008 اومد و گفت که من میام و در حقیقت قول هم تغییر و هم همینطور که عرض کردم هم من جنگ ها رو تمام میکنم و هم وضعیت اقتصادی رو درست میکنم و غیره و غیره. قول داد به همین کارگرها، به همین کارگرهای سفید پوش و در بنش 2008 بهش رأی دادم. ولی ما میدونیم که اوباما چه کار کرد، ما میدونیم که چطور زیر این قولهاش زد. نه تنها اون، نه تنها زندان گوانتامو رو نبست بلکه جنگهای تازهی رو آغاز کرد در لیبی، در یمن نیروهاش رو در افغانستان گسترش داد، در سوریه ده ها و صد ها هزار تروریست تربیت کرد و شروع کرد به بمباران لااقل شرق سوریه. چه بمباران هایی، چه جنایاتی انجام داد و در نتیجه همین کارگرا با وجود این در سال 2012 دوباره به سعی دادن. آیا واقعا به قولش و به چیزاش وفا کرد؟ جز این که باعث و بانی هم خرد و متلاشی کردن مبارزات ضد جنگ و جنبش ضد جنگ شد، این آدم خیانتکار، هم باعث نابودی و متلاشی کردن جنبش سیاهان شد و نه تنها اون، همینطور که گفتم بورژوازی سیاه در این قضایا نقش داشت. بنابراین علت این که در 2016 یک باره ما میبینیم که یه آدمی وارد میدان میشه که همه میدونن یه آدم نجات پرسته. من به عزیزان موقعی که 2016 ترامپ اومد سر کار اینجا باز کردم که این آدم کیه و چیه. در 1987 برای عزیزان گفتم که تو پارک مرکزی نیویورک به یه زن حمله شد، کشته نشد ولی زخمی شد و چه سر و صدایی راه انداختن علیه سیاهان و لاتینوها. همین روزنامه نیویورک تایمز، همین ترامپ یک صفحه کامل نیویورک تایمز رو چند ده هزار دلار داده بود خرید و گفت که اینا برای اینکه متهم کردن چند نفر سیاه و لاتینوها رو که به این زن هم زمین زن سفید پوست حمله کردن که باید اینا اعدام بشن، که بعدا ما میدونیم 10-15 سال به اینا حبس دادن و بعد یه نفر سفید پوست اذعان کرد که اون بوده که به این زن حمله کرده. و در نتیجه آزاد شدن به یکیشون چند وقت پیش اومد PhD گرفته، دکترا گرفته، یه نفر از افریقایی تبارایی که متهمش کرده بودن. در واقع دونالد ترامپ اینه. در مورد زنان همه میدونن، در مورد محیط زیست همه میدونن. پس چطوره که در 2016 تونست ببره؟ علتش اینه که حزب دموکرات به این کارگران، به این مردم، به این طبقه متوسط دروغ گفته، از پشت خنجر زده. تمام این دستگاه های ارتباط جمعی که با حزب دموکرات هستن، با دولت پنهان هستن، به مردم خیانت کردن. علتش اینه. و در نتیجه یک نجات بخش میاد وارد میدان میشه و چه قولهایی میده؟ که من نیروها رو بیرون میکشم، این جنگ های بی پایان رو پایان میدم. یک، برای اینکه در این فاصله در جنگ های عراق و افغانستان مردم امریکا و صدها هزار و میلیون ها خانواده که بچه هاشون رو داوطلبانه فرستاده بودن در این جنگ ها با کفن برگشتن و در نتیجه جامعه امریکا به دو چیز واقعا نفرت پیدا کرده. یکی عبارت از این جنگ های بی پایانه که ترامپ اومد گفت من اینا رو خاتمه میدم. یکی دیگه سیاست های نئولیبراله که باعث صنعت جدایی امریکا شده و در نتیجه من نرسیدم بگم که بعد از اینکه این اتفاق در دهه 1970 اتفاق افتاد، سیاست های کینزی و نیو دیل رو هیئت حاکمه کنار گذاشتن و سیاست های نئولیبرال رو پیاده کردن. که سیاست های نئولیبرال یعنی چه؟ یعنی صنعت زدائی امریکا و فرستادن صنایع به جاهایی که مزد و مزایای کارگر یک دهم امریکاست برای بالا بردن نرخ سود. حالا چین رو دارن محکوم میکنن که تو داری با ما رقابت میکنی. خود ضد بشرشون، مگر هنری کیسینجر و آقای نیکسون به چه دلیل رفتن به چین؟ برای اینکه دروازه های چین رو به روی سرمایه هاشون باز بکنن، برای اینکه سیاست های نئولیبرال رو و صنعت جدایی امریکا رو پیاده بکنن و تمام صنایعشون رو فرستادن یا به مکزیک یا به برزیل یا به هند یا به بنگلادش و یا در درجه اول به چین، برای اینکه نرخ سود سرمایه ها رو ببرن بالا. بنابراین کارگرای امریکا و اونایی که به ترامپ رای دادن از دو چیز خسته شده بودن. یکی از جنگ که ترامپ بهشون قول داد که جنگ ها رو تموم میکنم، سربازا رو بیرون میکشم، که میخواست هم از افغانستان، هم از سوریه، هم از عراق. من یه دفعه باید بپرم چرا پریروز مارک اسپر رو عوض کرد، وزیر دفاع رو، و جنرال میلر رو و مکگرگر رو به جاشون گذاشت؟ همین دو سه روز پیش. برای اینکه مدت‌ها بود به اینا میگفت شما نیروهامون رو از افغانستان و عراق باید بیرون بکشید، بیرون نمیکشیدن. مجبور شد آقای مارکس به رو عوض بکنه و کسایی رو بذاره که طرفدار بیرون کشیدن نیروها از عراق و افغانستان هم نمیذارن. دولت پنهان نمیذاره. پس این یکی میخوام عرض بکنم که چرا اینا در 2016 به ترامپ رأی دادن. این یک. دو، ترامپ بهشون قول داد که من صنایعی رو که اینا فرستادن به کشورهای دیگه دوباره برمیگردونم به امریکا. آیا گذاشتنش هیچ کدوم از اینا رو انجام بده؟ از همون ابتدا موقعی که در واقع گفت که من نیروها رو میخوام بیرون بکشم، ما چه کار داریم این همه 7 تریلیون دلار خرج کردیم و هیچ چیزی به دست نیاوردیم؟ از نظر دولت بنان که اینطور نیست، از همون ابتدا علیهش قد علم کردن و مسئله اینه که این پوتین اینو سر کار آورده و میخواستن استیزاهش بکنن به زیر چنان فشارهایی قرارش دادن که نتونست نیروها رو از افغانستان بیرون بکشه، از سوریه بیرون بکشه، از عراق بیرون بکشه و دوباره به اصطلاح کورپوریشن ها که نمیان دوباره صنایعشون رو برگردونن به امریکا، برای اینکه میخوان مزد مزایای کارگرها در بنگلادش، در ویتنام، در اندونزی و غیره و غیره یک پنجم یا یک دهم امریکاست. میتونن اینا صنایعشون رو دوباره برگردونن. داستان اینه که به دو علت در واقع هم در 2016 به هر شبت که دونالد ترامپ رای دادن و هم الان 72 میلیون بهش رای دادن. علت سیاست های دولت پنهانه که الان با تمام قوا پشت حزب دموکراته و تونستن بالاخره دو بار اینو استیزاهش میخواستن بکنن نتونستن، تا بالاخره این دفعه تونستن بالاخره از کار بندازنش، از کار انداختنش. ولی آیا طرفداراش کنار میرن؟ بنابراین این پدیده به وجود آورده در اثر آنچه که دولت پنهان دو خصوصیت داره. یک عبارت از فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر کل جهان که بعد از فروپاشی شوروی این سیاست ابتدا جورج بوش اول اینا اعلام کرد، نظم نوین جهانی، و بعد در این اسنادی که اسم بردم صدها بار و 200 بار دیگه باید تکرار بشه و روزنامه های خیانتکار اصلاح طلبها اسمی از این اسناد میبرن، فول سپکتروم دامیننس، که اگر بخواد سیاست تسلط بلا منازع امریکا بر جهان پیاده بشه 7 کشور باید از پا در بیان. این 7 کشور رو بارها و بارها از زبان ویسلی کلارک که خودش یه زمانی رئیس ناتو بوده اسم بردم اینجا: عراق، سوریه، لبنان، سومالی، سودان و از جمله ایران. از جمله ایران باید از پا در بیان. در نتیجه این جنگ ها رو شروع کردن در عراق، در افغانستان، در سومالی، در سودان حتی و غیره و غیره. مردم امریکا در نتیجه و همین هایی که الان پشتیبانی میکنن هنوز از ترامپ، از این دو چیز خسته شدن: یک سیاست های نئولیبرال که موجب صنعت زدایی از امریکا و بیکاری میلیون ها انسان شده، همینا که طبقه متوسط و کارگرای با مزد و مزایای بالا بودن صنایع رو از بین بردن و به کشورهای دیگه فرستادن. دو، جنگ های بیپایان. اینا قولایی بوده که ترامپ بهشون داده. در نتیجه هنوز که هنوزه روی همین قضایا ایستاده. و در نتیجه میخواستم اینو عرض بکنم، خیلی چیزایی دیگه من میتونستم راجع به این قضیه صحبت بکنم که پدیده ترامپیزم چیه و داستانش چیه و به چه دلیل بعد از 4 سال که دیدم با کرونا یه چنین برخورد ضد انسانی کرده، که برای عزیزان من صحبت کردم که در واقع دولت چین در سوم ماه ژانویه هم به سازمان بهداشت جهانی هم به دولت امریکا اطلاع میده که این یه ویروس جدیده، باید در اون زمان از قول دیوید لئونهارت، اینا تمام من نقل قول کردم، در اون زمان و ما میدونیم که از ابتدا گفت که نخیر این اصلا چیزی نیست، این برطرف میشه، این میخوان منو بندازن، میخوان فلان بکنن، که این یه جنایت بود که تا الان بیش از 10 میلیون نفر مبتلا شدن تو این کشور و تا الان نزدیک به 240,000 نفر جانشون رو از دست دادن. با همه اینا 72 میلیون بهش رای میدن. پدیده ترامپیسم اینه که میخواستم راجبش صحبت کنم و این واقعا درس‌های عجیبی برامون داره که در امریکا چی داره میگذره و چرا برای اولین بار. عزیزان دلم میخواد رو این دارم من تکیه میکنم، در هیئت حاکمه امریکا شکاف افتاده. بنابراین آره، واقعا بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه امروز روز اختلاف کوچیک نیست. چرا؟ چون در واقع در سطوح بالا ترامپ یک جناح در امریکا رو داره نمایندگی میکنه. عزیزان باید فرزن مقالات رند پول که پسرش باشه، هر دوشون دکترن، پال کریگ رابرتز، پات بوکانن، مقالات اینا رو باید بخونن، طرفدارای ترامپ. اینا ناسیونالیست های امریکا هستن که بحثشون اینه، آدم های دستراسی هم فرزن لیبرتریان هستن، یعنی طرفدار تئوری های اقتصادی نه تنها میلتون فریدمن بلکه استادش یعنی لودویگ فون مایسس که بنیانگذار لیبرتریان ها هستش، یعنی دشمن کارگران، نجات پرستن، عرض شود که ضد سقط جنین و ضد زنان، جناح کنسرواتیو امریکا هستن، منتها ناسیونالیستن. میگن باید به اوضاع درونی خودمون، Make America Great Again، باید این همه تو کشورهای دیگه دخالت نکنیم. اینا اسمشونو میذارن Isolationist، یعنی اینا انزوا طلبن. دولت پنهان که الان پشت حزب دموکراته با تمام قوا مخالف اینه، برای اینکه طرفدار تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهانه. بنابراین یه جناح در هیئت حاکمه وجود داره که طرفدار اینه که ما این همه نباید دخالت بکنیم در کشورهای دیگه، این همه تریجر به قول خودشون ثروت و خون بریزیم برای اینکه بریم کشورهای دیگر رو از پا در بیاریم، تخریب بکنیم، نقشت پایگاه نظامی داشته باشیم. این ثروت ها رو، این 7 تریلیون دلار رو باید خرج زیرساخت ها بکنیم، خرج لوله های گاز، آب، سیم برق، پلها، راه آهن. زیر ساختای امریکا ماله 110 سال پیشه، 120 سال پیشه. به قطار زیرزمینی نیویورک نگاه بکنید، آدم استفراغش میگیره. مقایسه بکنید با راه آهنهای وین، پاریس، مسکو، تهران. قطار زیرزمینی امریکا رو، نیویورک رو، با قطار زیرزمینی تهران مقایسه بکن. و این ثروتمندترین کشور جهانه. خب اینایی که پشت ترامپ هم این چیزا رو نمیبینن؟ یا مش نجات پرستن؟ یه مشت ضد زنن، یه مشت عرصبت که ضد محیط زیستن، این چیزها رو هم میتونن داشته باشن، ولی پایه های اقتصادی قضیه داره در درجه اول و نه نژادی. این پس این یک بحث. دوم، آیا حزب جمهوری خواه، حزب جنگ و حزب دموکرات حزب صلح هست؟ تو این زمینه میخوام یه تاریخ مختصری از این دو حزب برای عزیزان عرض بکنم. ما میدونیم که حزب دموکرات یه زمانی حزب ایالات جنوبی امریکا و بردهدارا بوده که موقع نوشتن قانون اساسی اینا بودن که نذاشتن مردم به طور مستقیم رأی بدن، بلکه همین الکتورال کالج رو بالاخره مجبور شدن، یعنی انتخابات امریکا رو یه انتخابات غیر دموکراتیکش کردن. همین حزب دموکرات اون موقع بوده، در حالی که حزب جمهوری خواه ما می‌دونیم حزب ابراهام لینکلن بود که علیه بردهداری، حالا به ظاهر و به هر حال نسبتاً ترقی‌خواه. در امریکا حزب سوم رو نمی‌ذارن پا بگیره. FBI، CIA، دستگاه‌های ارتباط جمعی، هر کسی بخواد، از حزب مردم گرفته تا حزب سبز گرفته تا احزاب دیگه، خورد و متلاشیشون میکنن. CIA و FBI میاد تا بالاترین سطوح چیز میکنه و دستگاه های ارتباطی جمعی اصلا نمیزنن نطق بکشن. در همین جا ما چندین نفر کاندیدا داشتیم، بنابراین دو حزب. خب تا زمانی که فرانکلین روزولت بر سر کار میاد و در واقع موقعی که هربرت هوور قبلش بود، اقتصاد امریکا با یک بحران روبرو میشه بین سال 1929 تا 32 و 1933 روزولت، فرانکلین روزولت وارد میدان میشه و هیئت حاکمه امریکا رو مجبور به عقب نشینی میکنه. همین خانواده راکفلر، همین خانواده مورگان، همین خانواده فورد رو بهشون میگه یا باید یه مقدار امتیاز بدید یا سیستم رفته، و امتیاز میدن و در نتیجه برنامه نیو دیل پیاده میشه و در واقع حزب دموکرات از اون موقع پایه های چه کسایی میشه رای دهندگان به حزب دموکرات؟ یک، یهودیان زیر ستم هیتلر که گروه گروه میان به امریکا. دو، سیاهان امریکا. سه، لاتینوهای امریکا. چهار، سندیکاهای امریکا، سندیکاهای کارگری. اینا پایه های حزب دموکرات میشن که در واقع قوانینی که در زمان حسابات فرانکلین روزولت میگذره، تمام اون امتیازاتی رو، قانون واگنر که من ازش اسم بردم، که در واقع سندیکاهای کارگری رو بهشون اجازه فعالیت میده و گسترش پیدا میکنه، بیش از نزدیک 40% از کارگرا در واقع میپیوندن به کاندیداها، و بعدش حقوق بازنشستگی، حد اقل مزد، عصبت که حق بیکاری، اینا قبل از روزولت اصلا وجود خارجی نداشت. سیستم سرمایه‌داری این چیزا رو نمیپذیره که ما میدونیم بعد از اینکه جنگ تمام میشه و دوباره دوره شکوفایی شروع میکنه، به آغاز در زمینه سیاسی مکارتیز وارد میدان میشه. آقای جو مکارتی و مکارتیز برای نابود کردن هم حزب کمونیست، هم حزب سوسیالیست، هم احزاب چپ دیگه از جمله SWP و خرد و متلاشی میکنن و بس در عدش قانون عرصبت که چیز رو میگذرونن، تفت هارتلی علیه قانون واگنر که سندیکاهای های کارگری رو بشیزن و همینطور شروع میکنن تمام امتیازاتی رو که کارگرا و زحمتکشا در دوران روزولت گرفته بودن ازشون میگیرن و میگیرن میگیرن تا به دهه 1970 میرسیم که در واقع ریگان میاد و خط میکنه تمام اینا رو. ما میدونیم در واقع موقعی که پال وولترز رئیس بانک مرکزی میشه، نرخ بهره بانکی رو به 20% میرسونه، یه رکود به وجود میاره، بیکاری گسترده و بعدش هم کارگرها رو شروع میکنن. در واقع از دهه 1970 کتابی راجع به این قضیه نوشته شده توسط پروفسور فرگسون، Turn to the Right، که به جای این که سرمایه گذاری بکنن، در این که در این زمان تا 1970 هم ژاپن و هم آلمان از نظر صنعتی چنان پیشرفتی میکنن که حداقل بازار اتومبیل امریکا رو به کلی میگیرن و در نظر باید فکری بکنن، یا میتونن سرمایه گذاری بکنن در R&D یعنی Research and Development یک، و یا اینکه راه دیگه ای دارن، سرکوب طبقه کارگر و پایین آوردن مزد و مزایای طبقه کارگر در اینکه بتونن رقابت بکنن با اجناس خارجی، راه دوم رو انتخاب میکنن به طور حساب شده و شروع میکنن به سرکوب طبقه کارگر. و سیاست های نئولیبرال برای چیه؟ برای سرکوب طبقه کارگره، پایین بردن مزد و مزایای کارگران و بالا بردن سود سرمایه ها. حالا ببینیم نقش عرض شود که حزب دموکرات در این خیانت ها چی بوده. حزب دموکرات عرض شود که به دست و پا میفته، برای اینکه دائم به اصطلاح با این با تغییر این عرض شود که قوانین و اینه که در واقع اقتصاد وارد یک دوره بحرانی شده و ریگان وارد میدان میشه و جمهوری خواه وارد میدان میشن، از اینجا به بعد میخوام به طور مختصر، چون اینا احتیاج به شکافتن خیلی دقیق تر داره، برمیگردم به خانواده کلینتون که چطور خانم کلینتون موقعی که اواخر دهه 1970 و اوائل دهه 1980 فارغ التحصیل میشه از دانشکده حقوق، خانم کلینتون از یه خانواده نسبتا پایین میاد، در اون زمان اجاره نشینه، موجرش یعنی کسی که اجاره نشینشه یه خانمی هست که در واقع یه صحیح نشته و ارتباط خیلی دوستی تنگی با هم دیگه پیدا میکنن و خانم کلینتون جواز وکالت در ایالت نیویورک رو به چه دلائلی نمیتونه بگیره. این خانم بهش پیشنهاد میکنه که تو میتونی بری به ایالت آرکانزاس و باروبندین خانم کلینتون رو توی یه وانت میذاره و خود این خانم رانندگی میکنه و خانم کلینتون رو میبره به ایالت آرکانزاس و با آقای بیل کلینتون که در اون زمان استاندار آرکانزاس آشناش میکنه و خانم هر شبت که هیلری راد هم ازدواج میکنه با آقای کلینتون و اونجا شروع میکنه به وکالت و جز جاهایی که وکالت در واقع وکیل مدافع میشه یکی والمارت و یکی گولدمن ساکس، که در واقع گولدمن ساکس یک شعبه بسیار پر اهمیت در ایالت آرکانزاس داره که بیل کلینتون به عنوان استاندار اونجا چه کمک هایی بهش کرده و در واقع خودش و شوهرش از اونجا به عنوان کورپرات لایر یعنی وکلای مدافع هم والمارت و هم گولدمن ساکس وارد عمل میشن و مدارج ترقی رو از اونجا آغاز میکنن به بالا اومدن. موقع 1992 من انتخابات امریکا رو از نزدیک دنبال میکردم، اسم یه نفر به اسم رابرت روبین به عنوان کسی که داره کمک های مالی برای انتخابات بیل کلینتون رو فراهم میکنه من نمیدونستم چیه، تا رفتم آقای رابرت روبین جز سهامدار اصلی دو تا بانک یکی سیتی بانک، یکی گلدمن ساکس. پشت این کلینتون ها رو میگیره، میارتشون به واشنگتن و از اونجا حزب دموکرات در واقع میفته به دست سه نفر. یک بیل کلینتون، جو بایدن و آل گور. و اینا گروهی درست میکنن به اسم دموکراتیک لیدرز کانسل DLC که از اینجا بعد از اینکه دور دوم ریگان دموکرات‌ها دوباره شکست می‌خورن، اینا تصمیم می‌گیرن که حزب دموکرات دیگه نمی‌تونه طرف کارگرا و یهودیای ستم دیده، شیعه‌ها و امثالها. همین کلینتون که حالا ما می‌دونیم خانم کلینتون رادهم که اومده پشتش، یه آدم دستراسی وحشتناک و تمام این سیاست‌های دستراسی و گردش به راست حزب دموکرات رو خود همین خانم کلینتون و جو بایدن پشتشن و تا حدی هم الگور. توی همین عرشبت که دموکراتیک لیدرشپ کانسل. بنابراین در واقع به جای اینکه طرفداری از سندیکاها و ستمدیدگان و سیاها و امثالهم و امثالهم، میگن که ما باید طرف والستریت رو باید بگیریم. میخواستم به این عزیزانی که این تاریخ رو بهشون عرض بکنم که این حزب دموکراتی که در زمان فرانکلین روزولت بوده به چه حزب دستراسی تبدیل میشه در زمان کلینتون و جو بایدن و چه نقش اینا در turn to the right یعنی گردش به راست حزب دموکرات داشتن. منتها حالا یه دفعه من باید بپرم و بیام به زمانی که در واقع ترامپ به قدرت میرسه به دلائلی که عرض کردم که در واقع هیئت حاکمه یا دولت پنهان بعد از فروپاشی شوروی طرفدار سلطه بلا منازع امریکا بر جهانه و در نتیجه میان و با اونهایی که انزوا طلبن، یعنی این جناح از هیئت حاکمه که من اسم بردم، طرف اینن که ما باید به امریکا برسیم، Make America Great Again، و دلیل نداره ما در این همه جنگ ها، در این همه پایگاه نظامی این همه خون بدیم، این همه تلفات بدیم و غیره و غیره. در نتیجه شروع میکنن به مخالفت با ترامپ و اونهایی که طرفدار چنین سیاست هایی هستن و در نتیجه میان این دفعه پشت حزب دموکرات. من اینجا اسم بردم که در عرض همین چند وقت برای شکست دادن ترامپ چه کسایی اومدن پشت آقای جو بایدن. دستراستی ترین صهیونیست‌ها بیل کریستال، رابرت کیگان. دستراستی ترین نئولیبرال ها، جنگ افروز ترین افراد که من اسم بردم، خانم سمانتا پاور، خانم عرشبت که سوزان رایز، خانم میشل فلورنوی. ولی چون فرصت نیست آخرین خبرها رو برای عزیزان بخونم که اینهایی که میگن حزب جمهوری خواه حزب جنگه، حزب دموکرات حزب صلحه. مثلا اکس این شده دوستان عزیز که در ایران هستید، از زمانی که ترامپ بر سر کار اومده جناحی رو در امریکا نمایندگی میکنه که اینجا به عنوان انزوا طلب یا ایزولیشنیست بهشون میگن. به همین دلیل عصبانیتشون به خاطر اینه که درسته که نیروهاش رو از سوریه بیرون نکشید در حالی که میخواست بیرون بکشه، ولی این گرهم خیانتکار نذاشتش. نیروهاش رو مدتها بوده از عراق میخواست بیرون بکشه، از افغانستان مدتها بوده میخواست بیرون بکشه، تا بالاخره مجبور شد مارک اسپر رو عرض بکنه که حالا ببینیم آیا باز میذارنش یا نه. هدفش این بوده، در حالی که حزب دموکرات دقیقاً حزب جنگ طلب و نیروهای جنگ طلبی که طرفدار سلطه بلا منازع امریکا بر جهانن الان رفتن پشت آقای جو بایدن. حالا براتون یه مقاله رو یا چند مقاله رو که اخیراً بیرون اومده میخونم تا لااقل جوابی به این عزیزان باشه. علت عصبانیت هیئت حاکمه، نیویورک تایمز، سی ان ان، واشنگتن پست، ام اس ان بی سی، اینترسپت، خانم ایمی گودمن و غیره و غیره و میتونم دیگران رو اسم ببرم، علیه ترامپ به خاطر نژاد پرستیشه. جو بایدن نژاد پرست نیست. به خاطر مخالفتش با محیط زیست. جو بایدن طرفدار محیط زیسته. به خاطر دشمنیش با زنانه. جو بایدن دوست زنانه. به خاطر اینا نیست. به خاطر اینه که جنگ تازه‌ای شروع نکرده. به خاطر این که میخواست نیروهاش رو از سوریه بیرون بکشه. به خاطر اینکه انزوا طلبه. به خاطر اینکه مخالف فول سپکتروم دامیننسه که بچه های مردم با کفن برگردن، که 7 تریلیون دلار پول امریکا خرج بشه و زیر ساختات رو به نابودی برن. تمام این قولا رو داد، ولی دولت پنهان با 2 بار استیضاح گذاشتش اینا رو انجام بده. ببینید مقاله مفصلی اومده در انگلیش تایمز در 11 نوامبر 3 روز پیش به قلم سیرا لازار. 1/3 از تیم انتقالی پنتاگون از سازمان‌های عضوگیری شده‌اند که از شرکت‌های اسلحه سازی کمک مالی دریافت می‌کنند. آقای جو بایدن الان هیئتی رو مرکب از 23 نفر تعیین کرده که اینا اعضای پنتاگون رو اعضای غیر نظامیش رو در واقع باید به اصطلاح تعیین بکنن. ببینیم این 23 نفر کیا. در جولای 2019 هنگامی که جو بایدن مشغول مبارزه انتخاباتی بود در سخنرانی خود گفت این جنگ‌های بی‌پایان که موجب ریخته شدن خون‌ها و از دست رفتن ثروت‌ها شده مدت‌ها پیش نیایش متوقف می‌شد. اما او که در دوران معاونت رئیس جمهوریش مسئول جنگ در یمن، در لیبی، افغانستان، سومالی، پاکستان، عراق، اوکراین، در واقع کودتا و بعدش جنگ در اوکراین بود، همین حالا هم افرادی رو برای همکاری انتخاب می کند که وابستگی تنگاتنگ با سازمان‌های وابسته به شرکت‌های اسلحه‌سازی و غیره و غیره دارد. از میان 23 نفر کسانی که قرار است اعضای جدید بررسی پرسنل و اعضای وزارت دفاع باشند، دست کم 1/3 آنها حقوق بگیران سازمان هایی بودند که از شرکت های اسلحه سازی کمک مالی گرفتند. حزب دموکرات، حزب صلح، حزب نزاکت، حزب پاکی، حزب انسانیت. از جمله CSIS، یک سازمان عظیم تو واشنگتن، عزیزان باید بدونن CSIS، مرکز استراتژی و مطالعات بین المللی، سازمان دستراسی به وابستگی کامل به شرکت های اسلحه سازی. آنها که اخیراً در استخدام این سازمان بودن، چه آقای جو بایدن انتخابشون کرده، خانم کاتلین هیکس که رهبری این گروه رو داره، قبلا در دولت اوباما از کارمندان پنتاگون بود، خانم ملیسا دالتون، اخیراً حزب دموکرات خیلی فمینیست شده، یعنی زنان فاشیست رو میاره میگه ما فمینیستیم، زنان، همجنسگرایان، سیاهان. حالا به چه طبقه اینا وابستن مطرح نیست، هویتشون یا همجنسگرا باشن یا زن باشن یا عرصوت که سیاه باشن یا لاتینو باشن یا مسلمون باشن، اینا مهمه، مهم نیست که به چه طبقه ای وابستن. خانم کاتلین هیکس، خانم ملیسا دالتون و آقای اندرو هانتر، اینا اعضای CIS که CSIS از شرکت های جنرال داینامیک، ریتیان، نورتروپ گرامن، لاکید مارتین و دیگر شرکت های اسلحه سازی و نفتی کمک مالی میگیرن و این خانم ها براشون دارن کار میکنن. شرکت ریتیان سازنده اصلی بمب هاییست که عربستان برای بمباران مردم یمن به کار میبرن، که همین جو بایدن با تمام قوا پشت این قضیه است، پشت جنگ یمنه، پشت سوریه، جنگ سوریه است، پشت با حمله به لیبی مخالفت کرد ولی کاملا به اصطلاح بعدش گذاشت صورت بگیره. نورتروپ گرامن تولید کننده ی هواپیماهای بی سرنشینی است که برای کشتار مردم افغانستان، عراق، سومالی و دیگر کشورها به کار می رود. طبق گزارش 2016 نیویورک تایمز، CSIS از دلالان و لابی های عمده شرکت های اسلحه سازی است که طرفدار استفاده هرچه بیشتر از هواپیماهای بی سرنشین برای کشتار مردم کشورهای دیگر است. لاکید مارتین تولید کننده سیستم موشکی ثار که در کره جنوبی از آن استفاده می شود و CSIS از طرفداران سرسخت آن است. این شرکت سازنده بمب هایی است که عربستان در ماه اوت 2018 برای بمباران اتوبوس حاملین کودکستان دبستانی، کودکان دبستانی و کشتن 26 نفر از اینا بوده. چکی اینا میگذه جو بایدن؟ نزاکت، احترام، صلح. CSIS از کمک های مالی دولت ها از جمله امارات، ایالات متحده و عربستان برای حمایت از جنگ علیه لیبی، یمن استفاده می کنه. دو نفر از آنهایی را که جو بایدن برای معرفی مأمورین پنتاگون تعیین کرده، یعنی الی راتنر و سوزانا بلوم، یک زن دیگه، حقوق بگیران CNAS، مرکز امنیت جدید امریکا هستن. این سازمان پولهای هنگفتی از شرکت‌های اسلحه سازی نورتروپ گرامن، لاکید مارتین، ریتیان و شرکت‌های نفتی و وزارت خارجه امریکا می‌گیرد. خانم کمالا هریس، یک فمینیست، شمار زیادی از مشاورین خود را برای مبارزه انتخاباتیش از این سازمان ها انتخاب کرده بود، که در زمانی که دادستان کالیفرنیا بود، زندان های کالیفرنیا رو پر از سیاهان و لاتینوها کرد. این آدم فاشیست پلیس و صهیونیست کمالا هاریس، ولی زنه خیلی مهمه که زنه. سازمانی که از سیاست های طرفداری از زن به شدت دفاع میکنه. 3 نفر از تیم مجبور، ستیسی رتجاب، تری تنیلین و کریستین ورموت، از اعضای پنتاگون در دوره اوباما، از حقوق بگیران شرکت رند، شرکت رند پیمانکار پنتاگون، یکی از دستراسی‌ترین سازمان ها و پیمانکار پنتاگون بودند. سالی که نکوست از بهارش پیداست. موقعی که کلینتون اومد سر کار، اولین کسی رو که رئیس دفترش کرد آقای رام امانوئل. رام امانوئل اهل اسرائیله، تو ارتش اسرائیل بوده و دست سقمی زده، دست سنوز معیوبه، کرده سعیس دفترش. اون موقع 1993 من به عزیزان گفتم که سالی که نکوز از بهارش پیداست، آقای رام امانوئل رئیس دفترش شد، حزب دموکرات، احترام، صلح، انسانیت، حزب دموکرات. به قول بن بریمن، این مسئله که اعضای تیم بایدن از سازمانهایشون رند، CSIS، CNAS انتخاب می شوند که خود از پیمانکاران و دریافت کنندگان کمک های مالی عظیم از پنتاگون هستن، گویای خیلی چیز هست. دوستان عزیز که در ایران هستید و نامه برای من نوشتید، گویای خیلی چیز هست. نفر دیگر تیم شارن برت، خانم دیگه، حقوق بگیر نیو امریکا. این سازمان نیز از شرکت های اسلحه سازی ریتیان، نورتروپ گرامان، جنرال اتامیک و کالج پیاده نظام جنگی کمک مالی گرفته. شان سکبی از دیگر اعضای این تیم حقوق بگیر CACI بین المللیست که اطلاعات تکنولوژی برای سیستم های تسلیحاتی پنتاگون تهیه می کند. CACI در زندان ابو غریب نقش اساسی در شکنجه های مردم عراق داشته. اینان دوستای آقای جو بایدن. ویکتور گارسیا از حقوق بگیران ریبلیوم دیفنس بوده، یکی دیگه از اعضا. این شرکت نرم ابزار و این شرکت نرم ابزار از پیمانکاران پنتاگون بوده همیشه. بقیه اعضای این تیم، همین تیمی که جو بایدن معین کرده، یا برای بانک جی پی مورگان کار میکنن و یا کارمند وزارت خارجه بودن. ببینید، این عضو سابق CIA که اومد بیرون، جان کریاکو توی CIA بود، مأمور CIA بود، منتها افشاگری کرد انداختنش بیرون و الان جزء ویسل بلوور، یعنی به حساب جزء افشاگرا شده. مأمور سابق CIA که به دلیل افشاگری بیرونش کرد. ببینید چی میگه راجع به این افراد. این افراد همون کسان و این سازمان ها همون سازمان هایی هستن که جنگ های یمن، افغانستان، سوریه، سومالی، عراق و دیگر جاها را برنامه‌ریزی کرده و از آنها حمایت کردن. سیاست خارجی بایدن مگر می شود با سیاست خارجی اوباما که تمام این جنگ ها را به کار برده متفاوت باشد؟ مگر می تواند با جورج دبلیو متفاوت باشه؟ در 40 سال گذشته دونالد ترامپ اولین رئیس جمهوری بوده که جنگ تازه ای آغاز نکرده. افراد نامبرده رابطه تنگاتنگی با چی دارن؟ با خانم میشل فلور نهای، خانم دیگه ای که هفته گذشته معرفیش کردم که اینا اگه فرصت چند مقاله هست منطقه من فرصت ندارم، یکیشو فقط مال کریک مری که سفیر انگلیس در یکی از کشورهای آسیای مرکزی بود. ببینید چی میگه. میگه با بایدن باز جنگ و تجاوز آغاز خواهد شد. میدانیم که بسیاری از خوانندگان من از شکست ترامپ شادمان خواهند شد. کاملا مثل اینکه خود بنده هم شادمان خواهم شد. یه همچین آدم فاشیستی باید داره کنار. چی جاش میاد؟ میتوانم درک کنم چرا از دیدگاه داخلی پایان دوران ترامپ و به ویژه برخورد او با نابرابری که ما میدونیم چه کار کرد، مالیات ثروتمندا رو چقدر پایین آورد و چه نابرابری وحشتناکی به وجود آورده و چطور در زمان اون بورس سهام سر به آسمان کشیده، مسائل نژادی، امور مهاجرین، چه توهین هایی به مکزیکی ها به امریکای لاتین کرد، پایان تحمیق و برگشت به عقب، رفتن کنارش امر خوبی است. دوران ترامپ دوران شالینی در سیاست ایالات متحده نبود، ولی ترامپ نه به دست برنی ساندرز گذاشتن، برنی ساندرز بورژوازی سیاه گذاشت برنی ساندرز در کارولینای جنوبی رأی بیاره. آقای جیمز کلایبرن چی کار کرد؟ پشتش آقای اوباما چی کار کردن؟ چطور برنی ساندرز رو کنار گذاشتن؟ هیتلر به این دلیل بر سر کار اومد، همون کاری که باراک اوباما داره میکنه. اینا ترامپ، بر اینکه ترامپ اگه بره کنار و آقای جو بایدن بیاد کاری نمیتونه بکنه، دلایل خیلی زیاده. بعد یه ترامپ دانا یعنی یه هیتلر واقعی بر سر کار بیاد به جاش، چون مردم حس دموکرات رو میشناسم. ولی ترامپ نه به دست برنی ساندرز، بلکه با یک کودتای فاسد و کثیف به کمک رسانه هایی که جیرخار میلیاردرها هستن، از جمله نیویورکن، از جمله واشنگتن پست مال آقای همینی که صاحب 150 میلیارد دلاره زیر زرد قرار گرفت، با کمک مالی وال استریت و بدون هر گونه انگیزه و هدفی برای دنبال کردن رو راه دیگری جز از سیاست نئولیبرالی که در ضمن به معنی احیای مجدد رژیم دولت امنیتی و مجتمع صنعتی نظامی است. انزواگرایی غریزی ترامپ او را دشمن منافع دولت امنیتی کرد، او را دشمن دولت پنهان کرد. انزواگرایی غریزیش که وقت زیادی صرف نمود تا رئیس جمهور را تخریب کند و چوب لای چرخ اقدامات اونها هست، دو بار تشییع استیضاحش کردن برای اینکه جلوگیری بکنن از اینکه نیروهاش از عراق، از افغانستان، از سوریه بیرون بکشه. چشمنداز آینده بایدن، با جو بایدن ما دوباره به روال کار عادی که به معنی جنگ و تجاوز است روبرو خواهیم بود. در دوران ترامپ جنگ جدیدی آغاز نشد، هرچند که او با کنترلی بیشتر به جنگ‌های کهنه ادامه داد. برای اینکه نشستنش تردید ندارم که بدون ترامپ این کاملا درسته. فرانک ماری یکی از سیاستمدارای کارکشته و برجسته است. تردید ندارم که بدون ترامپ اگه هیلری کلینتون به قدرت رسیده بود به جای ترامپ، سوریه مانند لیبی با بمب به عصر خجر فرستاده می شد و میلیون ها نفر انسان جان خود را از دست می دادن اگه هیلری کلینتون می شد. فارغ از خسارت هایی که ترامپ بدون شک در درون ایالات متحده و در جبهه های مختلف ایجاد کرده، هیلری کلینتون تعداد بیشتری را به قتل می رسند. البته نه امریکایی ها، بلکه فقط مردم غیر امریکایی رو. این بار در انتخابات دو کاندیدای کریه المنظر برای انتخاب وجود داشتن که هیچیک از آن دو حتی علاقه ناچیزی به منافع مردم معمولی نشان ندادند و زیر حکومت بایدن طبقه کارگر در دراز مدت هیچ بهبودی در زندگی خود تجربه نخواهد کرد. وقت گذشته چند مقاله دیگه من راجع به این قضیه داشتم، اتفاقا یکیش توسط دکتر ساسان فیاضبخش که واقعا مقاله بسیار جالبی نوشته، من بخشایش رو و در این حال من نرسیدم راجع به موزه گیری اصلاح طلبا صحبت بکنم که حتما در هفته آینده صحبت خواهم کرد تا ما این جریان سیاسی رو که به نظر من یک جریان سیاسی تسلیم طلب، نوکر صفت، سرسپرده، اجنبی پرست و حقیره، من در عرض چند ماه گذشته صدها مقاله از اینا تو روزنامه های شرق، اعتماد، سازندگی، آرمان، آرمان ملی، دنیای اقتصاد، دنیای بورس، کارگزاران، سیاستنامه، مهرنامه، اندیشه پویا، انتخاب خوندم که اینا چیان و چیان. خطر عظیمی هم برای آینده کشورمون اینا. مرسی فرزاد جان، وقت من تمامه. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش به اینستاگرام، هر شبت که فیسبوک و بعدش هم mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزم خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.